أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایات دال بر تخییر به حسب ادعای مرحوم آخون قدس سره بود. سه روایت از چهار روایتی که مرحوم آخون ذکر کرده بود بیان شد و روشن شد که هیچ یک از این سه روایت صالح برای استناد در حکم به تخییر نیست، یا به خاطر ضعف سند یا دلالت یا هر دو. تنها روایتی که به نظر دلالتش تمام بود و ولو سند نداشت روایت حسن بن جهم بود و گذشت. این سه روایت. روایت چهارومی رو مرحوم آخون قدس سره ذکر فرموده به عنوان یکی از روایات دال بر تخییر در خبرین متعارضین، و اون روایتی است که از احتجاج به نحو مرسل نقل شده، ولی این حدیث به نحو مسند هم در کلام شیخ طوسی در کتاب الغیبه آمده. این روایت مفادش اینه، اونی که سند این روایت مکاتبت مکاتبه حمیریه، در احتجاج به نقل مرسل مکاتبه حمیری نقل کرده، ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه روایت رو مسند نقل کرده، به این صورت که جماعتون مرحوم شیخ از جمعی از محمد ابن احمد ابن داوود قومی که محمد ابن احمد میگه وجدتو فی کتاب احمد ابن ابراهیم نوبختی که به املاء حسین ابن روح است، که از حضرت بقیت الله سلام الله علیه این مضمونی که حالا متن روایتی که عرض میکنم. خود محمد ابن احمد ابن داوود قومی خوب ثقه و جماعتی هم از اون نقل میکنن، تا اینجا روایت خوب، ولیکن برخی در سند روایت به لحاظ احمد ابن ابراهیم نوبختی تشکیک کردن که ولو گفته شده که این کتاب به املاء حسین ابن روحه، اما اونی که شهادت میده این که این کتاب املاء حسین ابن روحه احمد ابن ابراهیم نوبختی است. جماعتی دیگه، حالا اولا شیخ وقت که میگه این هم مثل اون عده کلینی که نیاز حتی به تعیین افراد هم نیست، جماعتون حداقلش تضافره و بعیده که مثلا مرحوم شیخ از جمعی و هیچ کدومشون هم ثقه نباشن. این از بابی که اینقدر تعدادشون فراوان بوده که دیگه شیخ نیازی به تصریح به اسمایشون ندیده، یعنی از بس مشایخ شیخن دیگه، شیخ مفید بوده مثلا، جمعی بودن من هم شیخ مفید مثلا، دیگه مرحوم شیخ نیاز به تکرار اسما ندیده و لذا میگه جماعتون. حد اقلش اینه، و اگرم بنا بشه این نظیرشو در بعدی از حواست اسانی گفته میشه، مثلا جمیل ان عدت من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، اونجام بعیده که یه عده‌ای فرض بشن اولا هیچ کدومشون ثقه نباشن، و بعدم وقتی که برای باشه از عده‌ای باشه خود این عده بعید نیست یک نوعی تعداد منشأ وثوق به صدور از اون واسط از امام مهدی از او باشه. و کیف کان اینجا که دیگه شیخ وقتی که میگه عدتون یا جماعتون، خلاصه اطمینان به اینه که همون مشایخ معهود و معروفشه که خلاصه مثل مفید در ضمن اونهاست و غیر مفید از ثقات از مشایخ. منتها مشکل عمدتا سر احمد ابن ابراهیم نوبختی است که محمد ابن احمد ابن داوود قومی میگه وجدت فی کتاب یا به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی که به املاء حسین ابن روح بوده. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در سند تشکیک میکنه به همین خاطر و رضا میگه روایت اجمال داره از نظر سند، چون احتمال داره که این واسطه احمد ابن ابراهیم نوبختی که توثیقی براش محقق نیست و شهادت او میخواد مبنای اسناد روایت قرار بگیره که او داره شهادت میده که این کتاب کتاب حسین ابن روحه، املاء حسین ابن روحه، این خلاصه گیره در روایت بیاره. البته خود ایشون یه احتمالی هم مطرح میکنه و اون این که مرحوم محمد ابن داوود احمد ابن داوود قومی داره شهادت میده که این به املاء حسین ابن روحه و لذا دیگه صحت روایت مبنی بر شهادت احمد ابن ابراهیم نوبختی نخواهد بود. وقتی که ثقه‌ای که عبارت است از شیخ مشایخ شیخ طوسی که همون محمد ابن احمد ابن داوود قومی داره شهادت میده به این که به املاء حسین ابن روح این کتاب شیخ گرفته، ضمناً میگه به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی هم هست، اما چنانه اون شهادتش به املاء حسین ابن روحه، ولی دا جهالت احمد ابن ابراهیم نوبختی دیگه بخل به سند نخواهد بود. سند این بود شیخ در کتاب الغیبه ان جماعتن ان محمد ابن احمد ابن داوود القمی، خب تا اینجا خوب، محمد ابن احمد ابن قمی داره شهادت میده، حالا شهادت میده به چی؟ شهادت میده به کتابت احمد ابن ابراهیم نوبختی عن املاء حسین ابن روح. این اگر باشه صحت روایت منوط به وثاقت احمد خواهد بود، احمد ابن ابراهیم نوبختی. چرا؟ برای این که میگه مثلا این خط اونه، حال خط اونه، آیا واقعا حکایت این خط از املاء حسین ابن روح درسته یا اینکه از خودش چیزی رو ثبت کرده اسناد داده به املاء حسین ابن روح؟ اگر شهادت محمد ابن احمد ابن داوود قومی اینه که فقط شهادت میده به اینکه احمد ابن ابراهیم نوبختی نوشته این حدیث رو به عنوان املاء حسین ابن روح، صحت روایت منوط به وثاقت احمد خواهد بود. ولی اگر خود محمد ابن احمد ابن داوود قومی شهادت میده که این به حسین به کتابت احمد ابن ابراهیم و املاء حسین ابن روح، یعنی همونطوری که شهادت میده که این خط احمد ابن ابراهیم نوبختیه، شهادت میده املاء حسین ابن روح هم هست. اگر ما احتمال بدیم حسی بودن این قضیه رو، اصالت الحس اقتضا میکنه شهادت محمد ابن احمد ابن داوود قومی به این که این کتاب املاء حسین ابن روحه، اینم مسموعه، ولذا جهالت احمد ابن ابراهیم نوبختی مخل به صحت روایت نخواهد بود. چون از نظر آقای صدر مردد وضعیت روایت بین این که محمد ابن احمد ابن داوود شهادت به املاء حسین روح حسین ابن روح میده یا فقط شهادت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی میده، میگه روایت اجمال پیدا میکنه از نظر سند و صحت روایت ثابت نخواهد شد. ولی به نظر ما بعید نیست روایت علی کل تقدیر معتبر باشه، حتی اگر محمد ابن احمد ابن داوود قومی به واسطه احمد ابن ابراهیم نوبختی نقل میکنه که وثاقت او هم لازم باشه. چرا که این احمد ابن ابراهیم نوبختی کاتب حسین ابن روح بوده، از برخی از روایات دیگه هم همین معنا برمیاد، یعنی کسی بوده او املا میکرده و این اون چه املا میکرده حسین ابن روح از ناحیه مقدسه این استنساخ میکرده و مینوشته، یعنی کاتب بوده. خب حسین ابن روح امر خالی از این دو نیست، یا کتابات اینها رو چک میکرده یا چک نمیکرده، امر از این دو خارج نیست. اگر به گونه ای بوده کتابت های اینا رو چک نمیکرده، یعنی بهشون اعتماد داشته، خب این کافیه برای وساقت این برای ما، چون از نظر حسین ابن روح احمد ابن ابراهیم نوبختی ثقه بوده، ولذا این توثیق عملیه احمد ابن ابراهیم خواهد بود توسط حسین ابن روح. اگر کسی بوده که فقط نویسنده بوده، تایپیست بوده، کتابات رو چک می کرده اون حسین ابن روح که املا می کرده، دیگه وثاقت تایپیست بر ما مهم نیست. به هر حال به گونه‌ای بوده این احمد ابن ابراهیم نوبختی که جهالتش مخل به اعتبار سند روایت نباید باشه، یا از باب این که ثقه است، یا اگر ثقه نیست جهالتش از حیث وثاقت نباید مخل به اعتبار روایاتش باشه، و الا حسین ابن روح کاتبی رو انتخاب بکنه که بعد از املاء او این نامه ها ارزش نداشته باشه، خب به درد نمیخوره. یعنی اگر بنا بشه حسین ابن روح کاتب انتخاب کرده که حل مشکل مردم رو بکنه، مردم نامه نوشتن جواب میخوان، این کاتب هم جوابا رو مینویسه، این نوشته ها میخواد بر مردم حجت باشه، حجت بودنش یا به اینه که خود این کاتب ثقه است یا وثاقت او مورد نیاز نیست.
اگه خود حسین ملاحظه میکرده بعد میداده به افراد، حالا یه جایی این کاتب داره میگه این مال حسین روحه،
میدونم این که خود این کاتب که دیم گران حسین ابن روحه، این نامه‌ای که به املاء حسین ابن روح و کتابت این بوده به دست دیگران رسیده،
نه از
ناحیه
حسین روحه، از
ناحیه
خود همین کاتب،
از نوعی این
خود این کاتب
آقا میدونم. ببینید یعنی این که نیامده این احمد ابن ابراهیم بگه این کتاب املاء حسین ابن روحه، این نامه‌ای که به خط این آقاست دست مردم قرار گرفته، یعنی اون اصحاب کسانی که استفتا کرده بودن دریافت کردن در حقیقت نامه‌ای رو که دریافت کرده بودن از احمد ابن ابراهیم نوبختی، ولی نامه دست اونا دیگه بوده، نه اینکه نامه رو محمد ابن احمد ابن داوود قومی از خود احمد ابن ابراهیم نوبختی گرفته. آقای من این اصلا همین روایت هم فرض سوالاتی، این روایت مفصلی هم هست، سوالاتی شده از ناحیه، شاید اهل قومم باشه، الان من دقیق یادم نیست، گمان میکنم، ببینید گمان میکنم اسئله قومی ها بوده، سوالاتی بوده، طولانی هم هست، این فقره مربوطه به شاهد امام یه فقره کوتاهیه، این دیگر نامه رفته دست قومی ها، ولذا محمد ابن احمد ابن داوود قومی اینو برداشته، نامه جواب ناحیه رو که به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و به عنوان املاء حسین ابن روح بوده در قم مثلا دیگه برداشته جوابی رو که به قومی ها داده شده بوده، داره از اون داره استنساخ میکنه، ولذا میگه وجد تو به خطهی، نه اینکه و الا میگفت که قال علی احمد ابن ابراهیم نوبختی، میگه نه به خط او دیدم، یعنی نامه‌ای که به خط او بود در اجوبه استفتاءات پیدا کردم اینجوری بود، ولذا جهالت احمد ابن ابراهیم نوبختی قطعا مخل نیست، ضمن اینکه مورد اطمینانه که حسین ابن روح برای نسخ کتاب خودش، املاعات خودش، یا آدم بی اعتبار رو که استخدام نمی کنه. آقای من نه، ببینید آقای من نه، اینا زمان ائمه آدم های ناجور خیلی بوده، اما اینی رو که الان انتخاب کرده حسین ابن روح، بالاخره داره جواب مردم رو مخواد باش بده. ما که عرض کردیم عرض خالی نیست، اگر خودش این جوابا رو میدیده بعد از آنی که کتاب می نوشتن دیگه مهم نیست این آقا هر کی بخواد باشه واسطه، اگر نمیدیده یعنی بهش اعتماد داشته، یعنی همین که املا میکرده اصلا حسین ابن روح هم نابینا، بهش اعتماد میکرده، آدم نابینا به یک کاتب نامعتبر که اعتماد نمیکنه. میگیم اگه یا چک نمی کرده در حکم نابینا، اگر چک می کرده پس بنابراین عدم وثاقت این کاتب هم مهم نیست، چون براست این نامه به دست قومی ها رسیده، یعنی این نامه دیگه از حوزه احمد ابن ابراهیم و شهادت او خارجه، فعلا رفته به دست قومی ها رسیده که مبنای عملشون میخواد باشه. خب این هم جوابیه که دست مردم رسیده. آقای من دروغ پخش کرده، جواباتی که بناس به صورت دروغ اگر بنا بود اینجوری می بود اصلا یه بابی بر خودش این آقا می داشت که به اسم خودش به اسم ناحیه چیزایی رو جمع می کرد و می نوشت، اصلا لشته عربضا اصلا مورد لعن و طعن و اینا قرار می گرفت. طرف مثلا از کاتب دائمی یه موردی دروغی گفته، بلیذا یه از همون احتمال های نیشخولیه که عرض کردم لا یعتنا به اینجور احتمالات. به نظر ما بعید نیست که این احمد ابن ابراهیم نوبختی صده باشه، و اگرم صده نباشه به گونه یه که جهالت او و عدم وثاقت او مخل به جوابات رسائلی که به بلدان منتقل شده نبوده، از باب این که حسین ابن روح که خودش مملی بوده چک میکرده کتابات و جوابات او رو. خب این سند روایت، و اما متن روایت. متن روایت مضمونش رو بگم تا متن رو بخونم. در متن روایت این گونه آمده که مربوط به قضیه تکبیر بعد تکبیر للقیام فی رکعت الثالثه. ببینید اونی که الان بین ماها مرسومه، ما در رکعت دوم بعد از تشهد برای قیام تکبیر نمیگیم، حوقله یا حولقه رو مبنای عملمونه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، ولی همه الان مرسوم بین عامه در قیام چه از سجده رکعت اولا و ثالثه، چه در قیام از تشهد بعد رکعت ثانیه تکبیره. اهل سنت بعد از سجده ثانیه اصلا جلسه الاستراحه ای ندارن، سجده دوم رو که کردن در رکعت اولا سر از سجده برداشته بدون جلسه با تکبیر الله و اکبر بلند میشه، این مرسوم بین اوناست، در حالی که ما بعد از سجده ثانیه حتی در رکعت اولا و ثالثه از صلوات رباعیه میشینیم و بعد از نشستن به حول الله میگیم. سؤال راوی در این اون وقت، البته اهل سنت در رکعت ثانیم از در قیام از تشهد تکبیر دارن، عملا اینجوری من دیدم، حالا به حسب مشروعیت جور دیگه قائل باشن، در بعد از تشهد در قیامشون هم تکبیر دارن، یعنی هیچ وقت من ندیدم اونها در قیام نسبت به رکعات صلات تکبیر استعمال کنن، میگن غیر تکبیر به حول الله و قوته اقوم و اقعد. در این روایت، روایت حمیری، این گونه آمده که در اصحاب ما بله نسبت به قیام در رکعت ثالثه بعد از تشهد اختلاف، این که آیا تکبیر باید گفت یا به حول الله و قوته. در بعضی از تعبیر گمان میکنم در روایت غیبت دیگه صریحتا آمده که به حول الله و قوته اقوم و اقعد، بعضی ها اینجوری گفتن و بعضی ها تکبیر. سوال میکنه از ناحیه سائل که چه باید کرد، ولو استحبابی، چون هم تکبیرش مستحبه هم حولقش مستحبه. حضرت به حسب این روایت می فهمان فی ذلک حدیثان، یه حدیث داره که خلاصه به قول الله، مثلا یه حدیثی هم اینجوری داره که هر وقت بعد از جلسه قیام کردید به حول الله بگید. در یه حدیث داره تکبیر، حضرت می فرماد در یک حدیثی داره که هر وقت قیامتون بعد از جلسه بود به حول الله بگید، یعنی همون عمل دارج موجود الان ما، هم در رکعت اولا که بلا تشهده ما میشینیم و لذا قیاممون بعد الجلسه، وقتی بلند میشیم به حول الله میگیم، هم در رکعت ثانیه که ملزم به نشستنیم برای تشهد در قیام به حول الله میگیم. حضرت خوانده فرمان که یه حدیث عام میداریم. خوب دقت کنید، این در فقه الحدیثش حرف هست، بعضی از حرف ها هست که تو کلمات دیگران هم شاید خیلی منقح نیست. در قیام در این فرض حضرت فرمان نسبت به قیام بعد از تشهد دو حدیث داریم. یه حدیث اینه که میگه شما بعد برای قیام تکبیر بگید، یه حدیث میگه هرگاه نشستید و بعد از نشستن قیام کردید به قول الله بگید. و حضرت در این روایت، به حسب این روایت می فرمان این عموم این حدیث هر وقت نشستید و قیام بعد از نشستن به قول الله بگید شامل رکعت ثانیه هم میشه، چون در رکعت ثانیه شما تشهد باید بخوانید، باید بنشینید دیگه، پس قیامتون لا محال قیام بعدل جلوس و جلسه. میدونید معنای این روایت چی میشه؟ معنای این روایت این میشه قاعده اینه که بعد از نشستن، چه نشستنی که الزامی باشه مثل نشستن در رکعت ثانیه برای تشهد، چه غیر الزامی مثل نشستن در رکعت اولا بنابر اینکه جلسه الاستراحه واجب نیست، همونی که سنی ها انجام میدن. این که بعد از رفع رکعت از سجده ثانیه در رکعت اولا آیا نشستن لازمه یا نه، یه کلامون دیگه، من هم فتوای معاصرین رو خیلی نمیدونم، اما اون جلسه الاستراحه یعنی همین، ولی بین مسلمین فیه خلافون، سنیا اجماعا لازم نمیدونن. ولی داشت حتما دیدید کسانی که نمازهای اهل سنت رو دیدید به مجرد رفع رأس از سجده ثانیه از رکعت اولا اصلا ننشسته، اینجوری هن اینا، یعنی در سطح استراحه رو لازم نمیدونن. از نظر مام مسئله تو ذهنم خلافیه، حالا فتاوای حالا نمیدونم، به هر حال این روایت میگه اگر نشستی، ولو نشستنی که در سطح الاستراحه در رکعت اولا برای بلند شدن به حول الله بود، ولی اگر ننشسته سر از سجده ثانیه برداشتی بدون جلسه تکبیر وقوع، همونی که اهل سنت بینشون رایجه. حضرت می‌فرماد نسبت به رکعت ثانیه که حتما باید دیگه بنشینی در قیام فیه حدیثا، یه حدیث اینه که تکبیر بگو، یه حدیث اینه که به حول الله بگو. منتها حدیثی که میگه به حول الله بگو مال خصوص رکعت ثانیه نیست، مال کلما جلسته ولو در رکعت اول. این دو حدیث حضرت نقل میفرمان موسعون علیک به هر کدوم عمل کنی، به ایت نعمه، میخوای تکبیر بگی یا این که به حول الله بگی. این مضمون روایت که حالا بذارید براتون روایت متنشو تطبیق بکنم و بعد حرف داره این روایت. این روایت رو مرحوم طاهر وسائل در این باب نهم از ابواب صفات القاضی که ذکر کرده، حدیث 39 بابه، می‌فرماد احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج فی جواب مکاتبه محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری الى صاحب الزمان علیه السلام. مسائل متعددی است الى ان قال، شاهد ما این تیکه است که مرحوم صاحب مسائل اینو به عنوان این که وضعیت احادیث، این باب نهم باب مربوط به احادیث مختلفه است که باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها، یعنی احادیث متعارضه رو چیکار کنیم، چگونه جمع بین احادیث بکنیم. این بخش از این مکاتبه که مربوط به روایات متعارضه است، این بخشه. اما بقیه اسئله حمیری مربوط به موارد دیگریه که ربطی به مسئله تعارض نداره. الا ان قال علیه السلام فی الجواب عن ذالک حدیثان. عن ذالک یعنی همین مسئله که بعد از تشهد طرف آیا باید تکبیر بگه یا به حول الله و قوتهی بگه، سوال میکنه از ناحیه، جواب حضرت اینه فی ذالک حدیثان. اما احدهما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر، یه حدیث عامیه، انتقل من حالت اخرى عليه التکبیر. خب یکی از انتقالات من حالت اخرى از جلوس به قیام، تشهدشو که خون بخواد بره بیسته، انتقال الى حالت اخرى فعليه التکبیر. و اما الاخر فانه رویه، خوب دقت کنید این دیگر، انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلس ثم قام، اگر بنشینه، همونی که شیعه ها انجام میدن، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، فلیس علیه فی القیام بعد القعودی که جلس کبر و خلاص باز میخواد بلند بشه لیس علیه تکبیرون. بلکه به نظرم در نقل غیبه داره که بلکه به حول الله و قوته مثلا بگه، شاید این تعبیر اونجا باشه. این هست، حالا خوب دقت کنید، و کذالک تشهد الاول، که انه امام علیه السلام دو تا حدیث رو تمام کردن، بیان کردن، حالا دارن تطبیق میکنن. و کذالک تشهد الاول، در تشهد اول چیه وضعیت؟ وضعیت اینه که مجرای این دو حدیثه، یه حدیث عام کل من تقل من حالت الى اخرى علیه التکبیر، یه حدیث دیگه این که اذا کبر اذا جلس اذا کبر جلس ثم قام فلیس علیه تکبیر. خب در تشهد هم که کبر جلسه مطابق تشهده، کباره کنون تطبیق الامام علیه السلامه. اول حضرت فرمود فی ذلک حدیثان، بعد این دو حدیث و حضرت میخوام تطبیق بکنن بر مسئله مورد سؤال حمیری، و کذالک فی التشهد الاول که مورد سؤال حمیری. تردیدی که کلام های فرد آمده که آیا این جزء اون حدیث ثانی یا کلام امامه، نه، این ظاهرش اینه که همون تطبیق امام علیه السلام حدیثان را بر محل سؤال حمیری. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، که مجرای این عمومی که میگه کلما رفع رأسه من السجدة الثانیه و کبر ثم جلس فلیس علیه فی القیام بعد الوعود تکبیر، و عموم کلما انتقلت من حالت اخرى فعليك التكبير. و به ایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا، به هر کدوم، چه کبرت، چه حدیثی که میگه لیس بعد جلوس قعود تکبیرون، و این که به حول الله بهو، که اینو داره به حول الله بهو رو در روایت کتاب الغیبه، میگه به ایهما اخذت کان ثوابا. خب مرحوم آخوند قدس سره به این فقره و به ایهما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا، به ادعای این که این در رابطه با خبرین متعارضین فرض شد، خبرین متعارضین در این که یه خبر گفت لیس فی القیام بعد القعود تکبیرون، و اون عمومی که کلما انتقل من حالت اخرى من حالت الى اخرى فعليه التکبیر، حضرت در حدیثین متعارضین حکم به تخییر کردن، فرمودن به ای من هما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. این که گفتن بعضی از نکات این حدیث به کل حدیث داره، حالا اینو متعرض خواهیم شد که ممکنه شما بگید این حدیث اصلا اون قواعد جمع عرفی ما را که تا حالا داشتیم به هم می‌ریزه، و حال اینکه نه، اون قواعد رو به کل تایدین من حدیث داشته باشید، و این روایت مؤکد اون قواعده که حالا توضیحشو عرض خواهم کرد انشاءالله تعالی. حالا فعلا فرض در این روایت که انه به زعم مرحوم آخون تعارض الحدیثینه، که امام علیه السلام در رابطه با مسئله واحده دو حدیث متعارض فرض فرمودن، که کل من تقل من حالت الاخرى فعليه التكبير، و یکی اذا كبرت فقعدت ثم قمت فليس عليك تكبير بلکه عليك بحول الله. خب ایشون میفرماد این روایت مفادش تخییر در خبرین متعارضینه، که همونی که مدعای مرحوم آخون و منصوب به کلینی هم هست. بعدم مرحوم صاحب صالیه و رواه الشیخ فی کتاب الغیبه بالاسناد لاتی، که سند مرحوم شیخ رو عرض کردم، سند احتجاج مرسله، ولی دیگه سند کتاب الغیبه خوب بود به بیانی که گفتن.